خانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 26 روز از دی ماه 1392 16 ژانویه 2014 میلادی با صبحانه با خبر به خونه هاتون اومدیم. به شما شنونده و بیننده عزیز هر کجای ایران و جهان که هستید سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. روزی که پیش رو داریم استان بوشهر با دمای 18 درجه بالای صفر گرمترین و استان چهارمحال و بختیاری با دمای حداقل 15 درجه زیر صفر سردترین استانهای استان کشوره. اما اگر ساکن استان تهران هستید خودتون رو برای صبحی ابری و خنک با دمای بالای 3 درجه سانتیگراد آماده کنید. صبحانه با خبر امروز من رویا کریمی مرش همراه با همکارانم جان خاکزاد سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و حسنی مسئول فنی تا 1 ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. آبتین صدر هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. همکارم حسن جعفری همراه ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از مصر آغاز کنیم. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر پس از 2 روز شب گذشته در این کشور به پایان رسید و رسانه‌ها و مقام‌های مصری می‌گویند میزان مشارکت مردم در این همه پرسی بیش از رأی‌گیری قبلی و بسیار چشمگیر بوده است. با این حال خبرگزاری‌ها گزارش کردند که میزان مشارکت در شهرها و مناطقی که گروه اخوان المسلمین در آنها هواداران زیادی دارد بسیار پایین بوده است. اخوان المسلمین این انتخابات را تحریم کرده بود. همه پرسی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خستین انتخابات از زمان سرنگونی محمد مرسی توسط ارتش این کشور به شمار می رود. رشته انفجارهای دیروز در عراق دست کم 73 کشته بر جای گذاشت. انفجار 8 خودروی بمبگذاری شده در مناطق مختلف بغداد به کشته شدن بیش از 50 تن انجامید و حمله انتحاری در مراسم خاکسپاری یک از شبه نظامیان سنی هوادار دولت در بعقوبه مرکز استان دیاله دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. خشونت‌های فرقه‌ای در عراق طی 1 سال گذشته افزایش یافته و به گفته سازمان ملل حدود 9000 کشته در برد است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پایان سفر به اردن و سوریه شب گذشته رهسپاره مسکو شد. روابط دو جانبه و بحران سوریه از جمله موضوعات گفتگوهای آقای ظریف با مقام‌های روسیه ذکر شده است. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور و شماری از مقام‌های سوریه دیدار و گفتگو کرده بود. این دیدار یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس ژنو 2 صورت گرفت. آقای ظریف روز سه‌شنبه نیز در عمان با مقام‌های اردنی دیدار و گفتگو کرده بود. کشورهای مختلف جهان تعهد کردند 2.5 میلیارد دلار دیگر برای کمک‌های انسان دوستانه به بحران سوریه در اختیار سازمان ملل قرار دهند. این مطلب را بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز گذشته در جریان کنفرانسی که به ابتکار این سازمان در کویت برگزار شده بود اعلام کرد. آقای بان گفت:
The humanitarian pledge conference has just concluded by raising
دبیرکل سازمان ملل گفت هنوز آمار دقیقی نداریم، اما میزان تعهد کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس بالغ بر 2.4 میلیارد دلار شده است، یعنی 1 میلیارد دلار بیش از کنفرانس سال گذشته. بنابر گزارش ها درخواست اولیه سازمان ملل 6.5 میلیارد دلار بود و دبیرکل سازمان ملل در سخنانی کم سابقه اعلام کرد که نیمی از مردم سوریه نیازمند دریافت فوری کمک های بشر دوستانه هستند. ارتش لبنان اعلام کرد که یکی دیگر از فرماندهان گروه عبدالله عظام، گروهی که مرتبط با القاعده است، دستگیر شده است. در بیانیه ارتش لبنان آمده که این شخص به نام جمال دفتردار، شهروند لبنانی، صبح چهارشنبه در یورش ماموران امنیتی به روستایی در غرب دره بقا دستگیر شده. نیروهای امنیتی لبنان سه هفته پیش هم اعلام کرده بودند که ماجد الماجد، فرمانده اصلی این گروه را دستگیر کردند، اما یک هفته پس از آن اعلام شد که او به علت نارسایی کلیوی در بیمارستانی نظامی درگذشته است. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مهمترین خبرهای صبح امروز. و اما در 26th روز از دی ماه با این گزارش ها با شما خواهیم بود. یک هفته مانده به کنفرانس ژنو 2، ظریف به سوریه سفر کرده است. از ایلیا جزایری بیشتر خواهیم شنید. بحران در بورس تهران، سرمایه گذاران نگرانند. کارشناس اقتصادی رادیو فردا تحلیل می‌کند. در صبحانه با خبر امروز روزنامه‌های تهران را هم ورق خواهیم زد. خبرهای ورزشی را هم از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، محمد جواد ظریف روز گذشته با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرده. محور اصلی گفتگوهای دو طرف کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 بود. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تا برای ما از جزئیات بیشتر این دیدار بگه.
بله، آقای ظریف در دیدار با بشار اسد تاکید کرد بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت سوریه در تلاششون برای نتیجه بخش بودن کنفرانس ژنو 2، کنفرانسی که قرار هست دوم بهمن ماه در سوئیس برگزار بشه. آقای ظریف همچنین تاکید کرد بر عزم و تاکید رهبری ایران بر ادامه همکاری ها و گسترش اونها با سوریه، به گونه ای که اینطور که گفته به سود مردم دو کشور و همچنین مردم منطقه باشه. و آقای ظریف همچنین به مسئله افرادگرایی اشاره کرد و بر ضرورت مبارزه با اون تاکید کرد. بشار اسد هم در صحبتهایی که با آقای ظریف داشت اشاره کرد به اون که تفکر وهابی نامی، تفکری که در کشورهای در بعضی کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی وجود داره، گفته این تفکر تروریستی هست و خطری تشکیل میده نه فقط بر منطقه بلکه بر جهان، و گفت همه باید تلاش کنند تا این تفکر رو ریشه‌کن کنند.
هم آقای جزایری، همزمان با این سفر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شمال سوریه 26 تن از مخالفان اسد رو کشته. آخرین خبرها از جنگ داخلی سوریه چه هست؟
بله، این خودرو در منطقه جرابلس منفجر شده. گروه‌های مخالف بشار اسد متهم کردن گروه اسلامی یا همون دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش رو که عامل این انفجار بوده. این گروه مرتبط با القاعده است و از حدود 20 روز پیش با نیروهای مخالف بشار اسد در نبرد است. همچنین گفته میشه یکی از فرماندهان بلندپایه گروه مرتبط با القاعده به اسم ابوبراء الجزائری که فرمانده منطقه سراقب بود توسط مخالفان مسلح بشار اسد کشته شده. دو منطقه جبرین و اعزاز در حومه حلب که دست نیروهای القاعده بود توسط مخالفان مسلح بشار اسد تصرف شده.
و آقای جزایری، روز گذشته کنفرانسی هم در کویت به منظور جمع‌آوری کمک‌های انسانی برای سوریه برگزار شده. مشخص شده در این کنفرانس چه مبلغی جمع‌آوری شده؟
ببینید، سازمان ملل متحد اعلام کرده که نیاز به 6,500,000,000 دلار برای سال 2014 داره فقط برای کمک به نیازمندان در سوریه. عمده نیازهایی هم که وجود داره نیازهای غذایی هست، چرا که مرگ و میرها ناشی از نبود غذا و گرسنگی در حال افزایش هست در سوریه. در کنفرانسی که در کویت برگزار شد اینطور که گفته میشه 2,400,000,000 دلار کمک جمع شده تا اینجای کار از سوی کویت، آمریکا، قطر، عربستان سعودی، اتحادیه اروپا و بریتانیا که هر کدوم متعهد به پرداخت مبالغی شدند.
آقای جزیری، در این میان دولت سوریه هم اعلام کرده که تماس‌های از سوی سازمان‌های اطلاعاتی غربی برای همکاری‌های امنیتی دریافت کرده. ماجرا از چه قراره؟
اینطور که فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با سرویس بین‌الملل بخش انگلیسی شبکه خبری بی بی سی گفته، بعضی از مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی غربی حتی به دمشق رفتن و با مقام‌های سوری گفتگو کردن و ابراز آمادگی کردن برای همکاری امنیتی با دولت سوریه. اینطور که گفته موضوعش هم مبارزه با تروریسم است، چرا که بسیاری از کسایی که تروریست نامیده از اروپای غربی به ترکیه و سپس به سوریه میرن. البته اصلا تصریح نکرده که چه کشورهایی هستن، حاضر نشده جزئیات بیشتری بده، فقط گفته که این نشون میده که رهبران سیاسی و امنیتی با هم بر سر اون چه که در سوریه داره پیش میاد اختلاف نظر پیدا کردن. اینطور که به نظر میرسه به گفته آقای مقداد در همین مورد از آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در کویت حضور داره پرسیدن که آیا این اطلاعات صحیح هست. آقای جان کری ابراز بی اطلاعی کرده و گفته در مورد این مسئله هیچ اطلاعی نداره.
آقای جزاری، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
سپاس از شما.
عباس عراقچی گفتگو کننده ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 درباره چگونگی آغاز گام نخست توافقنامه موقت ژنو میگوید که دستیابی به توافق نهایی با کشورهای قدرتمند غربی بسیار دشوار است. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
عباس عراقچی گفتگو کننده هسته‌ای ایران میگوید گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی بسیار سخت است. او گفته که گام نهایی 1 ماه تا 1.5 ماه آینده آغاز می شود و نباید بیش از 1 سال طول بکشد. به گفته آقای عراقچی، جمهوری اسلامی وارد گفتگوهایی که بخواهد کشدار و طولانی باشد نخواهد شد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، چهارشنبه در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا افزوده که در گام نهایی با موضوعاتی مواجه هستیم که تصمیم گیری درباره آنها به شدت سخت است. او در توضیح دشواری گام آخر گفته نخستین موضوع به زمان توافق باز می‌گردد که توافق نهایی چند سال باشد. عباس عراقچی شامگاه یکشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی نیز گفته بود که در ژنو توافق‌های شفاهی نیز با طرف‌های غربی انجام شده است.
یک نان پیپری رو داریم که در رابطه با نحوه اجرای توافق ژنو بین ما و اونها مورد توافق که نه مورد درک و تفاهم واقع شده. این نان پیپر قابل انتشار نیست، چون وقتی منتشر بشه رسمیت پیدا می‌کنه.
ایران و 6 قدرت جهانی 3 آذر ماه به توافق موقت 6 ماهه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یافتند و در ادامه قرار است گفتگو کنندگان بر سر توافق نهایی با یکدیگر به گفتگو بنشینند. به گفته عباس عراقچی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران برای آغاز گام نهایی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار خواهند کرد. عباس عراقچی گفته که در گام نخست توافق ژنو طرف آمریکایی تحریم‌ها را تشدید نمی‌کند و ایران نیز برنامه هسته‌ای خود را گسترش نداده و سانتریفیوژهای جدیدی نصب نمی‌کند. معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که در اجرای کردن این توافق ایران 2 گام برمی‌دارد و طرف مقابل 7 تا 8 مورد را اجرایی می‌کند. او توضیح داده است که یکی از اقدام‌های ایران تعلیق غنی‌سازی 20% و دیگری تبدیل اورانیوم 20% فعلی به اکسید و یا رقیق کردن آن تا سطح 3% است. گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی افزوده است در مقابل غربی‌ها بخشی از تحریم‌های نفتی، پتروشیمی، تحریم خودرو، تجارت طلا و فلزات و بخشی از تحریم‌های هوایی را به حالت تعلیق در می‌آورند. عراقچی ادامه داده که تجارت قانونی با اروپا هم به میزان مجاز آزاد می‌شود و در نهایت بیش از 4 میلیارد دلار از درآمدهای بلوک شده ایران به صورت تدریجی آزاد می‌شود. به گفته طرفین گفتگو، اجرای توافقنامه موقت ژنو از 30 دی ماه آغاز می‌شود. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین نسبت به تصویب تحریم‌های بیشتر از سوی کنگره آمریکا هشدار داده و گفته که طرف غربی نباید تحریم را جلوتر ببرد. او به لایحه سنای آمریکا اشاره کرده و گفته که باید جلوی این لایحه گرفته شود. آقای عراقچی گفته که باراک اوباما تا مرز تهدید کنگره پیش رفته، چرا که می‌داند وضع هر تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی به معنی برهم خوردن توافق است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در دیدار با نخست وزیر اسپانیا بار دیگر گفت که اکنون زمان تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران نیست.
There is no need for new sanctions legislation. Not yet. الان زمان تحریم های جدید نیست. در حال حاضر وقت آن است که به دیپلمات ها و کارشناس های فنی اجازه آن را بدهیم که کارشان را انجام دهند.
آقای اوباما 22 دی ماه نیز گفته بود که هر گونه تحریم جدیدی را که کنگره آمریکا در جریان اجرای توافقنامه ژنو علیه ایران تصویب کند وتو خواهد کرد.
گزارش همکارم آبتین صدر رو شنیدیم. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیامک رو فرستاده که آنهایی که آرامش سوریا را به هم زده و مردم را آواره کردند حالا به فکر کمک به آنها هستند. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که در مورد رابطه ایران، موضع ایران در قبال سوریه چه فکر میکنید و آیا به نظر شما حمایت همه جانبه ایران از بشار اسد در راستای منافع ایرانه؟ 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست و همینطور 2042-07-33-595-555 شماره پیامک گیر ما. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که در همین مورد اظهار نظر کردند گوش میکنیم.
جمهوری اسلامی حمایت میکنه از تروریست‌ها. در جنایتی که در سوریه داره اتفاق میفته و 120 هزار نفر کشته شدن دست داره و اینها ادعا میکنن که مسلمانن و حمایت میکنن از مردم مسلمان ها. دقیقا از کسایی حمایت میکنن که دست به جنایت میزنن.
در اینکه جمهوری اسلامی تمام قد با تمام قوا از دیکتاتوری مثل بشار اسد حمایت میکنه شکی، مردم ایران تاوان جنایت این رژیم دیکتاتور را میدهند. در حالی که کشور ما یک کشور ثروتمندی است، ما مردمان زحمتکش که هر روز بدبختر میشوند به خاطر اینکه رهبران دلسوزی ندارند. سپاس گزارم.
با سلام به شما، در رابطه با سوالتون باید بگم تنها مسئله پشتیبانی جمهوری اسلامی از بشار اسد نیست. اصل قضیه اینه که رژیم‌های غالب بر کشورهای روسیه، چین، کوبا، ونزوئلا، ایران، سوریه، زیمبابوه، بولوی و امثال اونا میخوان همیشه بر سر قدرت بمونن و حکومت به دست مردم این کشورها نیفته. به همین خاطر تا اونجا که میتونن از همدیگه پشتیبانی میکنن، چون مثل یه زنجیر به هم پیوسته هستن.
خدا را شاهد میگیرم، شرم میکنم از اینکه رژیم خامنه ای مدار دسته اش پول ملت ایران را به بشار اسد میدهد که ملت خودش را بکشد. آقای خامنه ای دست از این بازی سیاه بردار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بورس تهران بعد از یک دوره رونق نسبتاً طولانی در هفته جاری دو ریزش بزرگ رو تجربه کرد، تا جایی که بخشی از سرمایه گذاران رو نسبت به آینده بازار سهام به شدت نگران کرده. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، تا به این پرسش پاسخ بده که آیا میتوان از پایان روزهای خوش در بورس تهران صحبت کرد؟
بازار سهام تهران روزهای سختی رو از سر میگذرونه، اونم بعد از یک دوره طلایی. شاخص قیمت بورس اوراق بهادار یا شاخص کل، مهمترین ملاک برای تشخیص وضعیت بورس، که حدود 33 ماه پیش در محدوده 26 هزار واحد نوسان میکرد، روز شنبه همین هفته تا مرز 90 هزار پیش رفت و تقریبا 3 برابر شد، ولی روز یک شنبه یک باره 2388 واحد ریزش کرد که در تاریخ 47 ساله بورس تهران بی سابقه بود. دوشنبه و سه شنبه بخشی از این ریزش جبران شد، ولی دیروز چهارشنبه همون شاخص دوباره با ریزش روبرو شد، 1408 واحد و برگشت به محدوده 85000 واحد. این ریزش تحقق پیشبینی هایی است در مورد حبابی شدن بورس تهران، از جمله از همین رسانه. به هر حال یک جو هیجانی به وجود آمده و سهامداران هجوم آوردن به سوی صفهای طولانی فروش.
اما آقای خاوند، رسانه‌های اقتصادی تهران در توضیح جو هیجانی بورس بر چند عامل تکیه می‌کنند، از جمله افزایش عرضه‌های خصوصی سازی و افزایش قیمت گاز برای صنایع پتروشیمی. آیا واقعاً همین عوامل دلیل اصلی تکان‌های این هفته در بازار سهام بودند؟
این عوامل از لحاظ مقطعی بی تأثیر نبودند، ولی برای درک وضعیت واقعی بازار سهام در ایران و حالت استثنایی اون باید ما به عوامل دیگری توجه بکنیم. در کشورهای عادی رونق بورس ارتباط تنگاتنگ داره با واقعیت‌های اقتصادی اون کشورها، به خصوص نرخ رشد، نرخ اشتغال و یا چشمنداز این شاخص‌ها. اقتصاد ایران در وضعیت عجیبی است، چون که نرخ رشدش سال گذشته با منهای 6% فاصله زیادی نداشته، امسال هم در بهترین حالت این شاخص صفر هست و چشماندازان برای 2 سال آینده بر پایه پیشبینی‌های بانک جهانی از 1-2% در سال بیشتر نیست. با وجود این شاخص بازار سهام در یک چنین اقتصاد راکدی طی 3 سال گذشته از رکوردی به رکورد دیگه پریده. چرا و با چه معجزه‌ای؟ عمدتاً به دلیل سقوط پول ملی، در واقع ارزش اسمی دارایی‌های شرکت‌ها در بورس به ریال بالا رفته و یا به بیان دیگه ارزش دلاری شرکت‌ها به ریال 3 برابر شده و شاخص بورس هم طبعاً جهش کرده. البته انتخاب آقای روحانی و موافقتنامه ژنو هم به این جهش دامن زد.
و آقای خاوند، حالا با شرایطی که وجود داره به نظر شما یا سهامداران باید از بازار سهام بیرون برن؟
بدترین رفتار در بازار سهام رفتار هیجانی است. فروشندگان سهام به خصوص در بین سرمایه گذاران خرده پا به کدوم بازار جانشین میخوان رو بیارن؟ در حال حاضر نه بازار مسکن چنگی به دل میزنه، نه بازار طلا و نه بازار ارز. شاید نبود فرصت در بازارهای موازی بتونه رفتارهای هیجانی رو کمی آروم بکنه.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو براتون آرزو دارم.
خب با اینکه تا اینجا مروری داشتیم بر مهمترین خبرهای روز، اما بد نیست سری هم بزنیم به دکه‌های روزنامه فروشی و ببینیم روزنامه‌های صبح امروز تهران چه مطالبی رو برای انتشار انتخاب کردن. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه تهران امروز آغاز کنیم. از صفحه 1 این روزنامه برای ما میگید؟
بله، روزنامه تهران امروز در تیتر 1 نوشته که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات خواسته تا از ورود تکفیری ها به ایران گزارش های تهیه کنند، اونها رو تحت نظر داشته باشن و با اونها برخورد بکنن. عکس 1 روزنامه تهران امروز هم آقای محمد جواد ظریف رو نشون میده در کنار بشار اسد، و روزنامه تهران امروز دیدار آقای ظریف با آقای اسد در دمشق رو تحرک جدید ایران برای حل بحران سوریه توصیف کرده.
و برای ما بگید که روزنامه شهروند چه عکسی رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه شهروند عکسیه که خودش رو اختصاص داده به آقای رضا کیانیان، بازیگر و هنرمند سرشناس سینمای ایران که به عنوان سفیر صلح هلال احمر ایران هم فعالیت میکنه. ایشون نامه‌ای نوشته به آقای روحانی و در اون به نوشته روزنامه شهروند تأکید کرده که آلودگی هوا بسیاری از مردم رو از پا در میاره. تیتری که روزنامه شهروند برای این نامه انتخاب کرده این هست که دارند ما رو میکشند.
و از تیتر 1 روزنامه شرق برای ما بگید.
روزنامه شرق در تیتر 1 گزارشی منتشر کرده درباره واگذاری غیرقانونی یک کارخانه قند به نام کارخانه قند سحر ماکو و یک جور افشاگری اقتصادی هست از فسادهایی که در دولت گذشته موارد بسیار این روزها در روزنامه ها از این دست فسادها منتشر شده. عکس 1 روزنامه شرق هم آقای شهرام ناظری رو نشون میده در کنار جمشید مشایخی در برنامه و کنسرتی که برگزار شده و آقای شهرام ناظری قرار است بخشی از درآمد اون رو اختصاص بده به جزامیان اطراف شهرستان مهاباد.
و ما سردبیران روزنامه آرمان امروز چه عکسی رو برای صفحه اول خودشون انتخاب کردن؟
روزنامه آرمان عکس معصومه ابتکار معاون آقای روحانی و رئیس سازمان محیط زیست رو در صفحه یک منتشر کرده و خبر داده که قرار است معصومه ابتکار در نماز جمعه تهران به عنوان سخنران پیش از خطبه ها سخنرانی بکنه و تیتر یک این روزنامه هم باز دیدار ظریف و اسد هست و دیپلماسی تازه دولت آقای روحانی. یک عکس هم از فائزه هاشمی منتشر کرده و این روزها چه بر سر خانواده هاشمی آمده و میگذره که گزارش مفصلی است در روزنامه آلمان.
آقای رفیع‌زاده از صفحه یک روزنامه مردم سالاری برای ما بگید.
روزنامه مردم سالاری در تیتر یک از قول رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهاد کرده که یک سازمانی تشکیل بشه به عنوان سازمان همکاری های هسته‌ای حوزه خلیج فارس. عکس وزیر دفاع رو منتشر کرده. آقای دهقان گفته که ما 600 هزار مین و گلوله عمل نکرده رو جمع‌آوری کردیم. یک عکس هم از آقای بیات زنجانی منتشر کرده از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان که ایشون گفته مرجع دینی وابسته به قدرت نیست و پشتوانش باید مردم باشند.
و در آخرین روزنامه‌ای که بررسی می‌کنیم از صفحه یک روزنامه اعتماد برای ما بگید.
روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو به محمود علوی اختصاص داده، وزیر اطلاعات در دولت روحانی، ایشون گفته ما با افشاگری اقتصادی مخالفیم و سرمایه‌گذار رو هم دیگه وزارت اطلاعات مفسد اقتصادی نمیدونه. یک گزارش هم منتشر کرده به نقل از سخنگوی کانون صنفی معلمان، نوشته که به رغم اینکه شماری از معلمان زندانی هستن اما قوه قضاییه حکم زندان 3 معلم رو به حالت تعلیق درآورده.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم. تا بخش دوم صبحانه با خبر با ما بمونید.
متشکرم.
همراه با همکارم حبیب روشنزاده بخش اول صبحانه با خبر امروز رو به پایان میبریم.
روز چهارشنبه در فاصله 48 ساعت به داربی استقلال پرسپولیس و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر اعتصاب سرخپوش‌ها، بازیکنان پرسپولیس اعلام کردن روز جمعه به میدان خواهند رفت. پیش از این از سوی منابع خبری گزارش شده بود بازیکنان پرسپولیس به خاطر عقب افتادن بخشی از دستمزدشان اعتصاب کردند. بازیکنان پرسپولیس در بیانیه خود که خبرگزاری دانشجویان ایران مشروح آن را انتشار داده است می‌نویسند به خاطر طرفداران تیم روز جمعه در برابر استقلال به میدان می‌رویم و توجهی به مسائل مالی نخواهیم داشت. آنها در پایان اضافه می کنند بسیاری از ناگفته های ما بماند برای بعد از داربی. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه با 6 مسابقه هفته 23 خود را آغاز می کند. گرچه مهمترین بازی این هفته لیگ برتر پیکار فردای استقلال پرسپولیس است، ولی دیدار امروز زوباهن فولاد خوزستان در اصفهان می تواند در صدر جدول جابجایی ایجاد کند. امروز اگر فولاد خوزستان بر زوباهن پیروز شود می تواند جای استقلال را در ردیف اول بگیرد تا فردا داربی پایتخت برگزار شود. اما فردا نتیجه شهرآورد هر چه باشد جایگاه سرخ و آبی نسبت به یکدیگر تغییری نخواهد کرد. در حال حاضر وضعیت 3 تیم بالای جدول به این ترتیب است که استقلال با 44 امتیاز اول است، فولاد خوزستان با 42 و پرسپولیس با 40 امتیاز دوم و سوم. لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران هفته 15 خود را برگزار کرد و در مهمترین بازی پیشاهنگ مسابقات باریچسانس کاشان در خانه از متین ورامین تیم دوم جدول 2-3 شکست خورد. ولی باریچسانس همچنان در صدر جدول باقی ماند و تیم های متین ورامین و میزان مشهد دوم و سومند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اسامی داوران جام جهانی 2014 برزیل را اعلام کرد و ایران باز هم داور وسط ندارد. علیرضا فقانی به عنوان داور ذخیره و حسن کامرانیفر به عنوان کمک داور ذخیره انتخاب شدند، در حالی که از 4 کشور عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا، ازبکستان، ژاپن، بحرین و استرالیا، 4 داور به عنوان داور اصلی یا داور وسط انتخاب شدند. ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز در جام‌های جهانی داور وسط نداشته و هرچه بوده کمک داور یا داور ذخیره بوده. پیش از انقلاب جعفر نامدار از ایران در 2 جام جهانی داور وسط. در اسپانیا شب گذشته تیم‌های اتلتیکو بیلبائو، لوانته اسپانیول و رئال مادرید به مرحله 1/4 نهایی جام آسیا باشگاه‌ها راه یافتند. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، رئال مادرید با دو گل که توسط رونالدو و دیماریا وارد دروازه اوساسونا کرد، جواز ورود به یک چهارم را گرفت.
دل رئال مادرید 2-0 دیماریا.
امشب هم بارسلون در زمین خطافه به میدان می رود. بارسلون بازی رفت را با 4 گل برده و ورودش به یک چهارم نهایی جام از سوی باشگاه های اسپانیا محتمل به نظر می رسد. و در مسقط پایتخت عمان امشب تیم ملی زیر 22 سال ایران در مسابقات آسیایی تیم‌های زیر 22 سال به مساف کویت می رود. ایران که در مقابل ژاپن مساوی کرده و به استرالیا باخته، برای ماندن در جدول مسابقات با اما و اگر روبروست.
با گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده، از ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران هم گذشتیم. به شما شنونده و بیننده عزیز که رادیو فردا رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کردید، صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مونده از این برنامه صبحگاهی همچنان همراه ما بمونید. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیو است. آقای جعفری،
با سلام دوباره و سرخط چند خبر. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر پس از 2 روز در این کشور به پایان رسید و مقام‌های مصری از مشارکت بالا در این انتخابات خبر می‌دهند. رشته انفجارهای دیروز در نقاط مختلف عراق از جمله بغداد و بعقوبه دست کم 73 کشته بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از دمشق راهی مسکو شد و بنابر گزارش‌ها ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز آقای ظریف را در این سفر همراهی می‌کند. دادگاهی در اوکراین برگزاری تظاهرات در میدان مرکزی پایتخت را غیرقانونی اعلام کرد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در مورد آخرین تحولات اوکراین تشکیل جلسه داد. در کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل در کویت برگزار شد، کشورهای مختلف متعهد شدند 2.5 میلیارد دلار دیگر برای ادامه کمک‌های بشردوستانه در بحران سوریه پرداخت کنند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توقف غنی‌سازی 20% امتیازی بود که ایران به غرب داد. سانحه تصادف در ایالت سند در جنوب پاکستان به مرگ 17 کودک انجامید. 3 سال پس از نشت مواد رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیما، دولت ژاپن دیروز دستور بازگشایی برخی از نیروگاه‌های اتمی این کشور را صادر کرد. بنابر گزارش‌ها، علی رشیدی رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی برای اجرای احکام حبس خود بازداشت شدند. ارتش لبنان اعلام کرد یکی دیگر از فرماندهان گروه عبدالله عظام، گروه مرتبط با القاعده را در روستایی در دره بقا دستگیر کرده است. و سرانجام اینکه رئیس قوه قضاییه ایران از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خواست تا نسبت به آنچه خطر تفکرات تکفیری و سلفی خواند توجه کند. خانم کریمی،
سرخط خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدید. صبحانه با خبر رو با واکنش آمریکا نسبت به عقد احتمالی قرارداد میان ایران و روسیه پی میگیریم. در خبرهای فرهنگی امروز هم فرج سرکویی خبرهای خواهد داشت از بر روی صحنه رفتن تئاتری جدید و نگاهی هم خواهیم داشت به صفحات میانی روزنامه‌های صبح تهران. در این میان پیامک‌ها و پیامک‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. و در حالی که ایران و گروه 5 علاوه 1 بر سر گفتگو بر سرگرم گفتگو بر سر جزئیات توافق هسته‌ای میان طرفین هستند، اخبار حاکی از تلاش ایران و روسیه برای عقد قرارداد فروش نفت تهران به مسکو با واکنش آمریکا مواجه شده است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
نشست خبری یک ساعته جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه با پرسش خبرنگاران درباره ایران شروع شد و با پاسخ آقای کارنی به سؤالی درباره قرارداد احتمالی فروش نفت ایران به روسیه هم به پایان رسید. بعد از اینکه جمعه گذشته خبرگزاری رویترز از گفتگوی ایران و روسیه بر سر مبادله نفت ایران در برابر کالای روسی خبر داد، آمریکا اعلام کرد تحقق چنین قراردادی به معنی تخطی از توافقنامه ایران و گروه 5+1 بوده و تحریم‌های آمریکا را در پی خواهد داشت. بنابر گزارش رویترز، اگر توافق نفت در برابر کالا میان ایران و روسیه عملی شود، تهران قادر خواهد بود روزانه تا 500,000 بشکه نفت به روسیه صادر کند و به عبارتی فروش نفت ایران را تا 50% بالا خواهد برد. معامله‌ای که از نگاه آمریکا و متحدان اروپاییش تأثیر تحریم‌های آنها علیه برنامه هسته‌ای ایران را خنثی می‌کند. آمریکا و اروپا برای قانع کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش با اعمال تحریم‌های سختگیرانه توانستند فروش نفت ایران را به بیش از نصف کاهش داده و آن را به 1 میلیون بشکه در روز برسانند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر نگرانی دولت آمریکا از توافق احتمالی ایران و روسیه گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا این نگرانی را روز دوشنبه در پاریس با سرگئی لاوروف همتای روس خود در میان گذاشته است.
ما همچنان از گزارش‌ها در این باره نگران هستیم و در همین راستا جان کری وزیر خارجه نگرانی‌های ما را مستقیما با همتای روس خود در میان گذاشته. اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند به دلیل ناهمخوانی این قرارداد با موارد مطرح شده در توافقنامه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 نگرانی‌های جدی را به بار خواهد آورد و تحریم‌های آمریکا را در پی خواهد داشت. ولی باز هم تکرار می‌کنم که معیار عمل است نه حرف، و آنچه که اهمیت دارد این است که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است در ادامه سفرهایش به شماری از کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه روز چهارشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به مسکو سفر کند. سفری که از دید مقامهای روسی میتواند مناسبات سودمند طرفین را گسترش دهد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از آقای لاوروف در رابطه با سفر آقای ظریف به مسکو گزارش داد روسیه قصد دارد مناسبات سودمند برای طرفین را بیش از پیش با ایران گسترش دهد.
یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیزاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیزاده، روزنامه فرهیختگان از حضور نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا در ایران خبر داده. نمایندگان این شرکت‌ها برای چی به ایران سفر کردن و پیامدهای حضورشون در ایران چی هست؟
روزنامه فرهیختگان در شماره پنجشنبه خبر داده که نمایندگان برخی شرکت‌های آمریکایی، البته این روزنامه تأکید کرده که شرکت‌های بالادستی صنعت نفت آمریکا، در حال حاضر در ایران حضور دارند. این روزنامه از قول آقای علی ماجدی معاون امور بین‌الملل وزارت نفت نوشته که این نمایندگان شرکت‌های آمریکایی به منظور شرکت در نمایشگاه بین‌المللی انرژی که در جزیره کیش برگزار میشه وارد ایران شدن. البته آقای ماجدی به روزنامه فرهیختگان گفته که این مقدمه است برای برقراری رابطه نفتی میان ایران و آمریکا. روزنامه فرهیختگان مروری کرده به روابط نفتی میان ایران و آمریکا و البته اظهارات آقای بیژن نامدار زنگنه که چند پیش اعلام کرده بود مشکلی ایران نداره با ورود شرکت‌های آمریکایی به صنعت نفت خودش، و البته از قول کارشناسان هم این روزنامه تأکید کرده که حضور این نمایندگان شرکت‌های آمریکایی یک گام به نزدیکی سیاسی و اقتصادی ایران و آمریکا کمک خواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته گفته بود که اولویت این نیرو در سال جاری مبارزه با سرقت هست. روزنامه‌های تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز دو روزنامه کیهان و همشهری گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. نگاه این دو روزنامه به اظهارات آقای احمدی مقدم متفاوت است. روزنامه کیهان فقط خبرش رو منتشر کرده و نوشته که اسماعیل احمدی مقدم گفته به این دلیل که روزانه 2000 سرقت در کشور انجام میشه، در سال 93 اولویت اول نیروی انتظامی مبارزه با سرقت هست. بعد از اون هم برخورد با خرده فروشان مواد مخدر که آقای احمدی مقدم گفته اینها ویترین اجتماعی رو دچار آسیب میکنن. البته روزنامه کیهان اشاره کرده که فرمانده نیروی انتظامی گفته ما در حدود 2000 قتل داریم، حدود 900 مورد تجاوز به عنف داریم در سال، ولی اینها خیلی اهمیت ندارن در مقابل سرقت که 26% در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. اما روزنامه همشهری در گزارشی که آقای محمدعلی بدری اون رو نوشته تاکید کرده که اگر کسی کیف 100 هزار تومانی شما رو بزنه نیروی انتظامی با او برخورد خواهد کرد، ولی یق سفید ها که میلیارد ها تومان از دارایی مردم ایران رو به تاراج میبرند، نه قوه قضاییه و نه نیروی انتظامی عزمی برای برخورد با اونها ندارند.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان از سخنرانی معصومه ابتکار به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران خبر داده. جزئیات بیشتری از این خبر رو میگید؟
بله، روزنامه آرمان گزارش داده که ستاد نماز جمعه تهران از معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دعوت کرده تا به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه در این هفته در نماز جمعه تهران سخنرانی بکنه. روزنامه آرمان یادآوری کرده که این نخستین بار هست که یک زن قرار است به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه در ایران سخنرانی بکنه و البته این روزنامه اشاره کرده که پیشتر هم معصومه ابتکار اولی زنی بود که بعد از انقلاب در دولت آقای خاتمی قدرت گرفت و پیش از اون هم نقش ایشون در تسخیر و حمله به سفارت آمریکا و اشغال سفارت آمریکا رو همین روزنامه اشاره کرده بهش. اما همزمان روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده که همچنان تبعیض جنسیتی در ایران ادامه داره و این روزنامه اشاره کرده که حتی دوچرخه سواری که در تهران دوچرخه‌های دو شهرداری گذاشته و اجاره میده به شهروندان برای دختران و زنان ممنوع است.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
میگویند تبعیض جنسیتی علیه زنان در ایران حکایتی مکرر است. در بسیاری موارد فقر هم با تبعیض جنسیتی همراه میشه، اما کم نیستن زنانی که به رغم فقر و تبعیض بار سرپرستی خانواده رو همچنان به دوش میکشن. در آخرین آمار منتشر شده 80% زنان سرپرست خانوار بیکار هستند، اما قرار درآمد نمایشی که اجرای اون از امروز آغاز میشه به زنان سرپرست خانوار در جنوب ایران اختصاص پیدا کنه. آقای سرکوهی،
نمایش آیدا و تو یه روزه خدا که اجرای اون از امروز آغاز خواهد شد در برج میلاد و 4 شب هم بیشتر اجرا نخواهند داشت. گروه نمایشی است که همونطور که شما گفتین با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار جنوب کشور به صحنه رفته و قرار است که درآمد حاصل از این نمایش به این گونه زنان اختصاص داده بشه. بنابراین هر کسانی که میرن این نمایش رو میبینن هم یک نمایش خوب رو خواهند دید و هم این که کمک خواهند کرد به زنانی که بار سنگین اداره خانواده خودشون رو بر عهده دارند و به خصوص در جنوب کشور که نرخ فقر هم بسیار بالاست. این نمایش رو آیدا گلزاده کارگردانی کرده و داستان بسیار جالبی هم اجرا، هم داستانش و هم شیوه اجراش هم جالب هست، برای اینکه این داستان در واقع داستان‌های گوناگونی گفته میشه که برای نسل‌های گوناگون جامعه از جوانان تا پیرها جذاب هست و یادآور خاطرات هست. اما 7 نفر اجراگر که اصطلاح بازیگر رو به کار نمیبرم، در اینجا خودشون هم اصطلاح اجراگران رو به کار بردن، این 7 نفر که به صحنه خواهند رفت یک نمایش رو اجرا نمی کنن و تماشاچی نگاه بکنه، بلکه تماشاچیان رو دخیل خواهند کرد در اجرا و با طرح سوال ها و با طرح مسائل و بعد از اونا میخوان که به اصطلاح مخاطبین خودشون با مشارکت میدن در اجرا. بنابراین این نمایشی است که بر اساس مشارکت دادن تماشاگران بنا شده و اجرای جالبی خواهد داشت.
و آقای سرکوهی، در نمایشگاه تصویرگری و صورتک 1 به اضافه 50 چه آثاری ارائه شده؟
خب تصویرگری که میدونیم وقتی است که یک هنرمند یک بخشی از کتاب یا جمله‌ای از یک کتاب رو مصور میکنه، در واقع اونطور که تعریف میکنن در دانشگاه ها میگن که یافتن معادل تصویری برای کلام هست، یعنی و این از قدیم هم در ایران بوده که میدونیم که ما در زمینه تصویرگری شاهنامه و دیگر کتاب هامون یک بسیار پیشینه بسیار درخشانی داریم مثل شاهنامه باشتون قولی. در عصر جدید هم تصویرگری به خصوص برای کتاب های کودک بسیار رونق پیدا کرد. صورتک هم که میدونیم برای اجرای نمایش‌های به خصوص نمایش‌هایی که برای کودکان اجرا میشه به کار میره. برای نمایشگاه 1 به علاوه 50 در خانه هنرمندان ایران نمایشگاهی است که 90 اثر تصویرگری ادبیات و داستان‌های ایرانی رو داره از 41 هنرمند تصویرگر و همچنین یک نمایشگاهی است از صورتک‌هایی که از شخصیت‌های داستانی ادبیات کودکان ایران است. نمایشگاه تا 2 بهمن ماه برپاست.
و آقای سرکوهی، برای ما بگید که از 2 نمایشگاه با عنوانهای هر چیزی را که دوست دارند و همینطور همه چیز سر جایش هست چه خبر جدیدی منتشر شده؟
نمایشگاه هر چیزی را که دوست دارند عکس‌های خانم گلنار طاهری است در گالری راه ابریشم، 38 عکس در این نمایشگاه ارائه شده که از شهرهای گوناگون ایران و از خیابان‌ها گرفته شده و از زندگی مردم. ایشون عکساشون رو در اینستاگرام گذاشتن و بعد اون عکسایی که بیشتر طرفدار پیدا کرده یا به قول جوانان امروزی بیشتر لایک خورده اون عکس‌ها رو انتخاب کردن و در این نمایشگاه ارائه دادن. نمایشگاه همه چیز سر جایش هست، در گالری دی برپا هست، نقاشی های شهباز سلمانی هستش، کتابی که این نمایشگاه برداشت این نقاش رو از اینکه هیچ چیزی سر جای خودش نیست تصویر کرد.
آقای سرپویی از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شنونده ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته اگر روابط اقتصادی و سیاسی ایران و آمریکا خوب شود ایران دیگر احتیاجی به سوریه و لبنان ندارد. شنونده ای هم که خودش رو علیرضا از تهران معرفی کرده برای ما اینطور پیامک فرستاده که چه خوب بود هموطنان در جای جای ایران فریب زبان چرب و نرم و وعده های رنگ و رنگ آقای روحانی را نخورند و به آنها دل نبندند. وعده های آقای احمدی نژاد را فراموش نکنید. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
جناب آقای ظریف، دانشمند، دنیا دیده، از شما بعید بود که دست گل بگذارید روی قبر عماد مقنیه قاتل هزاران انسان. اون کار از شما نبود، اون کار از آقای جریری بود. شما که دنیا دیده بودید، شما که دانشمند هستید، شما که آزادی خواه هستید، کار جلیلی انجام دادید.
جناب آقای ظریف، میدونیم که شما تحت فشار این تاج گل را روی قبر عماد مقنیه گذاشتید. ما شما را به چشم خوب نگاه میکنیم. خیلی ممنون.
آقای خامنه‌ای، شما فرمودید که اختلاس 3000 میلیارد تومان را رسانه ها کش ندهند. از طرف دیگر اکثر آفتاب دزدان به خصوص در شهرهای کوچک و دهات حکم قطع دست و اجرای آن را میدهند و کش نمیدهند. دلیل این تناقض از کجاست؟
به گفته محمد علوی وزیر اطلاعات که اگر فساد را رسانه کنید اثر منفی در سرمایه گذاری خارجی کشور میذاره. خواستم بیشان بگم شما این نظرتون رو برای دانشگاه سوربون، آکسفورد و معتبرترین دانشگاه بفرستیم، بلکه آنها هم از این نظر استفاده کنند. شما واقعا حیفی وزیر اطلاعاتی. بفرمایید شما اقتصاد تدریس کنید جناب آقای سید خان.
برادر و خواهر هموطن، من یک آذری زبان هستم، همه جای ایران سرای من است، همه مردمانش از هر قوم و قبیله‌ای که هستند دوستان و آشنایان من هستند، همهشان را به یک اندازه دوست دارم. هموطن، این اختلاف‌های قومی و قبیله‌ای که میان ما انداختن همه شیله‌های جمهوری اسلامی ایران است. با همدیگر دوست باشید نه دشمن. به دشمنان ملت ایران، چه اونایی که الان دارن برای ما حکومت میکنن، چه اونایی که دارن برامون پشت پرده ها نقشه میکشن، به همه اونا میگم به خدای احد و واحد اگه پامون به خیابان برسه قیامت به پا میکنیم. به خودتون بیان، به این مردم بیچاره رحم کنید. دیگه نمیکشیم آقا، دیگه آب از سرمون گذشته، دیگه نمیتونیم، نمیتونیم.
من فکر میکردم که آقای روحانی با اینا فرق میکنه، ولی نمیدونستم که این همیناست، فقط لباسش یه خود تغییر داره، این هموناست. ولی
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با بردی و افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان می‌رسونیم.
سلام، حالا که ماهای محرم و سفر تموم شده، تو ایران اجراهای زیادی برگزار میشه از سبکای متفاوت تو نقاط مختلف. انتظار هم میره که تا اواخر سال روند همین جوری باقی بمونه تا قبل از یکی دو هفته آخر اسفند ماه، چرا که اون زمان همزمان با روزهایی که تو ایران فاطمیه خونده میشه. به هر حال امروز راجع به کنسرت هایی میگم که این آخر هفته تو ایران برگزار میشن که این کنسرت ها اصلا هم تعدادشون کم نیستند.
خورشید خانم، خورشید خانم، شب اومده خواسته داری، ما رو فراموش نکنی، رو عقدمون ما نذاری. خورشید خانم یه وقت نری، کنیز دیو شب بشی، ساده نشی گول نخوری، افسر میر غضب بشی. خورشید خانم یه وقت نری، کنیز دیو شب بشی، ساده نشی گول نخوری، افسر میر غضب بشی.
این آهنگی از سعید شهروز، خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ، که بعد از مدت‌ها بیخبری امشب در تهران و در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی به روی صحنه میره. به غیر از این، باز هم تو موسیقی پاپ اجراهای دیگه برگزار میشه. سیروان خسروی که دیشب و اول هفته تو همین سالن اجرا داشت، امروز در عراق کنسرت داره. امشب در گرمسار مرتضی پاشایی به روی صحنه میره. پاشایی چند هفته پیش سخت بیمار شده بود و چند روزی تو بیمارستان بستری بود، اما حالا سر حاله. دو روز پیش تو ماهشهر کنسرت داده بود و بعد از اجرای امشب در گرمسار به شمال و لاهیجان میره و بعد به جنوب و بندرعباس. به علاوه امشب و فردا فرزاد فرزین در چناران در استان خراسان رضوی و شهرام شکوهی هم در قوچان کنسرت دارن و فردا حمید عسگری در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران به روی صحنه میره. از موسیقی ایرانی، گروه کامکارها امشب در خرم‌آباد به روی صحنه میره. این گروه از اعضای خانواده هنرمند کامکارها پیشتر قرار بود مهر ماه تو مرکز لرستان اجرا کنن که این اجرا به امشب موفق شد و این گروه برجسته و قدیمی امشب مثل همیشه قطعاتی از موسیقی ایران زمین رو اجرا میکنه، به ویژه قطعاتی از سرزمین بزرگ کردستان. اما یک هنرمند جوان کرد دیگه هم امشب هنرنمایی میکنه در تهران. البته نگار بوبان، نوازنده برجسته عود، که 40 سال پیش در خانواده اهل کردستان تو تهران متولد شده، او امروز بعد از ظهر ساعت 5:30 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران اجرا داره و فردا هم عود نوازیش رو همین جا و همین زمان تکرار میکنه. اما شهرام غلامی هم که مثل نگار بوبان شاگرد منصور نریمان استاد عود نوازی بوده، امروز و فردا در تالار سوره حوزه هنری اجرا داره. ساعت 7:30 این اجراها شروع میشه. غلامی نوازنده 39 ساله ساز عوده. تو این اجرا نه فقط تک نوازی میکنه که چند ساخته اش رو برای 3 ساز عود با 2 نوازنده دیگه، یعنی یاسمین شاه حسینی و امید توفیقی، اجرا میکنه. Thank you. میشنویم اثری از شهرام غلامی به نام آب و آتش. شهرام غلامی امروز و فردا کنسرت سعود رو در تهران و در حوزه هنری برگزار میکنه. باید یادآوری کنم این کنسرت برای بزرگ داشته 14 سال تأسیس نشر موسیقی هرمس، ناشری معتبر و با آبرو تو موسیقی ایران که تو این مدت تلاش کرده آثار نوآورانه و تجربیات جدید هنرمندان مستعد و معاصر ایرانی رو ارائه کنه. اما برگردیم به کنسرت های موسیقی ایرانی. دیروز شهرام ناظری کنسرت های خیریش رو به نفع بیماران جذامی شهر مهاباد در سالن همایش های برج میلاد تهران بعد از 2 به پایان برد و حالا سالن در اختیار علیرضا قربانی و ارکستر بزرگ اشتیاق. اونها امروز و فردا معروف ترین آثار منتشر شده قربانی رو تو این سالها اجرا می کنند، از جمله آثاری ساخته فردین خلعتبری و مهیار علیزاده. همچنین امروز بعد از اینکه کنسرت بعد از ظهر سیمین قانم خواننده مطرح و قدیمی آوازهای ایرانی تو تالار وحدت برای بانوان تموم شه، در ساعات پایانی شب ساعت 9:30 کنسرت زمزمه ها شروع میشه. کنسرتی به سرپرستی حمید متبسم آهنگساز برجسته ایرانی و با اجرای آواز سالار عقیلی. کنسرت زمزمه ها تا شنبه تو این تالار هر شب اجرا میشه. گروه مزراب تو این اجرا حمید متبسم رو همراهی میکنه که جدیدترین آثارش رو اجرا میکنه. به هر حال ما در پایان این برنامه به تصنیفی به نام صبح گوش میدیم، تصنیفی ساخته حمید متبسم با آواز سالار عقیلی از آلبوم به نام گل سرخ، آلبومی که 4 پیش منتشر شده. حمید متبسم رو تو اجرای قطعات این آلبوم گروه دستان همراهی کرده. سعید فرجپوری با ساز کمانچه، پژمان حدادی با تنبک، بهنام سامانی با کوزه و حسین بهروزینیا با بربط. به علاوه اینها پویا سرایی در این آلبوم سنتور نواخته. با هم گوش میدیم تصنیف صبح با آواز سالار عقیلی ساخته ی حمید متبسم.
صبح آمده است
بخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان ادامه خواهد داشت.